بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصوم. عرض شد به این که بنا بود دنباله بحث بخونیم. حالا چون این بحث انعقاد حب رو مرحوم ناینی نقل کرده از استادشون و یک توضیحاتی اونجا راجع به خرس و سرم و اینها داده شد، کمی از بحث خارج شدیم و این یک نکته فنی داره به نظر ما که به درد کلی فقه ما میخوره. گفتیم حالا که خارج شدیم اونجا هم یک توضیحاتی عرض بکنم. اگه عبارت عروه هست پیشتون، کسی میتونه از عبارت عروه در بحث زکات، وقت تعلق زکات به غلات، عنوانش این طوریه، مسئله یه که فکر میکنم وقت تعلق زکات به غلات، ایشون میگه مشهور بین علما در بدو به صلاح و در به صلاح این که انعقاد حب و اینا رو به اصلا متعرض میشه. بعد بگه ولکن لا یبعد، یه قول دوم هم ایشون قبول میکنن که در وقتی که اینا برای صدق کرد بدو به صلاح، مثلا ببینید شما انگور در وقت بدو به صلاح، شما اوائلی که دیگه قوره داره و هنوز قوره هم نرسیده، بسته میشه، معلومه که دیگه نمیفته، بسته شده، این بدو به صلاحه، قوره. اما در روایت داره که تمر یعنی این بدو به صلاح بشه تا بر زبیب کشمش، تا انگور بشه، انگور کامل بشه، بعد خشک بشه، بعد بشه کشمش. فرق بین این دو تا قول خیلی زیاده، فرق بین قول اول که ایشون به مشهور، میخواین بخونه عبارت ایشون رو؟
مسئله یک نوشته فی وقت تعلق زکات بالغلات خلافون، فی وقت تعلق خلافون، فالمشهور الا انه فی الهندته و شعیره اندن عند انعقاد حبهما و فی ثمر النخل هینا اصفراره او اخمراره و فی ثمره ال
کرم یعنی تاکستان
و فی ثمره الکرم عند انعقادها
حسرمن قوره
و ذهب جماعتا الا ان المداره صدق اسماء المذکورات،
یعنی ما دنبال اون تمریم، نه دنبال اون احمرار و اصفرار، ما دنبال اون کشمشیم، در راه داره در کشمش، اون اولی که قوره است که کشمش نیست که. فرق بین تو قول و ذهب جماعتون، بخونید
و ذهب جماعتون الى ان المدارس و اسماء المذکورات من الهندت و الشعیر و تمر
الزبیب که کشمش باشه
و اسم الانب فی الزبیب و
هازل قبل لا یخلو ان قوه. ایشون میلش البته در عینم چون این روایت خاصه داره، حالا اگه خواستیم بعد بخونید، یا تشکیلات که نیست، یک روایت واحد در باب عینم، روایت واحد هم روایت سعد بن سعد که امروز خوندیم، یه روایت دیگه هم داره سعد بن سعد اشعری قمی از حضرت رضا سلام الله، حالا ان شاء الله اشاره اگه وقت هست مسائل داره بله. اذا اخر سل عینم، اذا اخر سل عینم تمر زبیبن، این جوابش اینه سعد ابن سعد. با اون روایت سعد ابن سعد که اون دفعه خوندیم در دو بابن، در یک جا نیستن، در یک جای وسائل نیامده، اینه ما داریم. ولی ایشون در عنب خصوص عنب قبول کرده، گفتن لازم نیست که مثلا کشمش گفته بشه، اما در بقیه چرا؟ این ببینید ظاهرش اینه که دو قول بین علمای ما در این مسئله هست، که قول مشهوره که مثلا در مثل کشمش وقتی که قوره شد، یه قول دیگه که نه وقتی کشمش شد، در روایت عنوان کشمش آمده که رسول زکات کشمش گرفتن، قوره چه ربطی به قوره داره؟ دقت کردین؟ اونم وقتی که بهش گندم گفته شد، انعقاد حب میخواد، و همون وقت پرداخت، یعنی وقتی که میخواد پرداخت بکنه گندم رو بده به عنوان زکات، همون وقت تعلق زکات هم هست، همون وقت پرداخت اینا. این دو تا قول ایشون نقل. یه مطلبی رو ما می‌خواستیم این توضیح بدیم، یک مطلبی است که یک مشکلی ما اصولا من سابقا عرض کردم، حالا این یک توضیح بدیم. اولا راجع به این مطلب، حالا دو سه تا مطلب از من توضیح بدم، یکی قلا زکات رو بگذاریم برای مطلب سوم. ببینید ما اصولا در دنیای اسلام، اصولا این فرق اسلامی که داشتیم، عده‌ای از این فرق اسلامی از همون اوائل خودشون وقتی میدن حکومت فاسده و کاری که انجام میده فاسده، خودشون رو در یک محدوده کوچیکی تشکیل حکومت میدادن، مثل خوارج ابتدا، یا مثل زیدی ها مثلا. ولذا چون تشکیل حکومت و این کارم در میانه در وسط جامعه اسلامی نمیشد، غالبا اینا میفتن به حاشیه. غالبا خوارج همیشه در حاشیه بودن، زیدی هم در حاشیه بودن. یعنی حاشیه بنا جایی که دیگه قدرت مرکزی و سلطه مرکزی ضعیف بود. اینا هدفشون چی بود؟ هدفشون این بود که مثلا این زکاتی که دولت میگیره، خمسی که میگیره، غنایمی که حساب میکنه، اینا شرعیت نداره. ما بیایم به جای توجیه کردن ایجاد یک حکومت بکنیم، زکات درست بگیریم و درست هم مصرف بکنیم. این یک راه بود به طور کلی. زمان ما هم تقریبا داعش اینجوری یاده، حرکت داعش الان تقریبی که وجود خارجی داشته باشه درست باشه به این صورته. در مقابل ادعی بودن که مثلا نه، هرچی دستگاه و حکومت و اینها انجام میداد قبول داشتن، حتی به عنوان فتوا. میگم برخورد با حکومت ها، مخصوصا حکومت های فاسد، در طول تاریخ اسلامی انواع مختلف داشت. یه نحوش باز اینطوری بود که برخورد تشکیل حکومت نبود، اما اونم قبول نداشتن، حکومت رو هم قبول نداشتن. وقتی این نتیجهش این میشد که در مسائل اجتماعی که محل اجتماع جامعه هست، این خب با مشکل روبرو میشدن. حکومت قابل قبول نبود. خب حکومتی که از کارهایی که میکرد جنگ میکرد، غنیمت میورد، از غنایم مثلا کنیز بود، عبد بود، اموالی بود که به اونها غنیمت میوردن. آیا مثلا کسانی که دارای این مذهب هستن اونها رو بخرن یا نخرن، غنیمت رو حساب بکنن نکنن، مثل شیعه؟ این یک مشکلی که ما در دنیای تشیع داشتیم این بود که مثلا فرض کنید زکات، حکومت رو که صالح نمیدونستیم، حالا حکومت آمد زکات گرفت، ما اون زکات رو بخریم یا نه؟ حکومت جنگ کرد، غنیمت آورد، وقت مسائل حکومتی مختلف شد. اصلا یکیش کارمند شدن، اصلا در حکومت های فاسد شیعه کارمند بشه یا نشه، حقوق بگیره یا نگیره، اصلا این حقوق گرفتن آیا درسته یا نه، بعد جوایزی که گاهی سلطان میداد، بعد خرید مثلا اموال عمومی، زمین‌های عمومی، یه مقدار زمین‌های رو دولت می‌فروخت. دولت چون دولتی که قبول نداشتن، نظامی که قبول نداشتن، اما در نظام هم زندگی، یعنی در همون جامعه زندگی می‌کردن. این لذا در میان شیعه این مشکل کلاً وجود داره، یعنی در میان ما، در روایات ما وجود داره. این سه نحوه، حالا من انهای دیگه هم داره، سه تاش رو مثال میزنم. یکیش این مسئله همینی که الان عرض کردم، کارمند شدن، حقوق گرفتن، جوایز گرفتن، نمیدونم فرض کنیم به این که زکاتی که اونا گرفتن، گندم رو از اونا خریدن، فرض کنیم کنیز آوردن تو بازار، از غنایم دارال حرب کنیز خریدن، اموال جنگی رو خریدن، اینا متعدد دیگه، یک باب و دو باب نیست. یا مثلا حکومت میاد از اینا مالیات میگیره، ما یا میاد از ما زکات میگیره، این زکات شرعی ما این رو حساب بکنیم یا نه، یا دو بار ما زکات بدیم، یک بار به حکومت زکات بدیم، یک بارم مثلا به شارع. این انواع احکامی داریم که ما داریم و متاسفانه در فقه شیعه اینها، یعنی چون آمدن ابواب جداگانه قرار دادن، یه مقدارش تو زکات آمده، یه مقدارش تو جواز السلطان آمده، یه مقدارش تو بحث غنایم آمده، جاهای مختلف آمده، دقت میکنید، یه مقدارش تو قبول اعمال ولایت از قبل سلطان آمده. اصلا ما قبول ولایت از قبل سلطان بکنیم یا نه، کارمند بشیم یا نه، که عرض کردم تا مدتی معروف شیعه این بود که نکنن. و مرحوم سید مرتضی رساله داره، رسالتون فی قبول اعمال من السلطان، بله این رساله عنوانش اینه که مثلا ایشون و بیشتر تمسکاتشون هم به حضرت رضا و حضرت جواد و الی آخری، من نمیخوام چون این بحثاش در مکاسب، این بحثیه که به نظر من بهترین راهش این است که بیان علمای ما، یعنی نه مثلا من بخوام قول ما باید اینطور، مناسب بحث علمی این است که این ابواب مختلف رو جمع بکنیم یک جا بگذاریم، روشن شد؟ اینا رو یک نواخ بکنیم. وقت اون به طور متعارف اینه، به طور متعارف در مجموعش اگر میداند این مال حرام است، مثلا در اینجا زکات برش واجب نبوده، طبق شرایط زکات به زور گرفتن، نصاب نداشته، معزالک زکات گرفتن، جنس زکوی نبوده، چون جنس زکوی پیش ما چهار تاست، از غیر جنس زکوی گرفته. اگر علم داره به حرمتش یا جوایز سلطان، سلطان یک ماشین رو به شما میبخشه، میدونی ماشین غصب کردن، اگر علم داره یا مثلا میره در عنوان مثلا کارمند اداره، اگر در کار اداری یک کاری میکنی که خلاف شرعه، اینجور موارد حرامه. اما یه کاریست، کار اداریست، فرض کن میره اون تو بانک مثلا، تو اداره ورقه بنویسه، نوشتن ورقه و تنظیم امور اداری و اجتماعی، این خودش فی نفسه، خود نفس عمل فی نفسه که حرام نیست. اداره بودن مهمش فقط همین است که آیا ایشان چون تشکیلات فاسدیه، نظام فاسدیه، این کار حرامه یا نه. بناشون به اینه که اگر جز اعوان ظلمه شد، یعنی به این عنوان، این عنوان خودش حرامه، اما اگر عنوان اعوان ظلمه نشد و کارم به عین حرام نبود و اون مالم به عین حرام نبود، اون اشکال. این خلاصه رو دارم عرف دیگه روشن شد. این البته این خیلی روایتی، یکی دوتا نیست، ابواب متعددیه. میخواد نکتهش رو میخواد عرض بکنم. این نکتهش این بوده که اینا یه سنخ احکامی بودن که به حساب ائمه ما علیهم السلام در این حالی که حکومت رو تشکیل ندادن، در این حالی هم که حکومت رو فاسد میدونستن، بعضی از آثار بار شده. این کاری و الان هم در زمان ما هست، حکومت هایی که حتی بعضی ممکنه شدید هم باشه، مثل وهابی در اول امر خیلی تون بودن. آیا شیعه میشه کارمند اداره بشه یا نه؟ جوایز این دقت کردید؟ این ما مجموعه احکامیست مثل خوارج، مثل زیدیه، اینا این مشکل ندارن. چرا؟ چون میگم از همون حکومت تشکیل میدیم. در یک متن تاریخی نگاه میکنم سه تا از خوارج تسان توی بیابون به هم رسیده، من رو خارجی هم دو تاشون بیعت کردن با یکی بنان امیر رومان، گفت اینجا هم دارالاسلامه، شروع کردن اسلام پیار. یعنی اینطوری تصور دقت کردید که همین سه نفر کافیست با تشکیل حکومت بدیم نظام اسلامی رو پیاده کنیم. این یک تفکره، یه تفکر این که ما صدها هزار الان میلیون ها شیعه داریم و مثلا یه حکومت مستقلی هم نباشه، حکومت های فاسد باشن. و در زمان ائمه خب ما گوهن نلک معت الف سیف خراسان، فقط صد هزار خود شمشی در خراسان شما داریم، تو اون رو باید داره که از رفت هم بودن. نه علایه حالن این که ائمه علیهم السلام افراد داشتن قبول میکردن در کوفه این همه جمعیت و معذالک چون تشکیل حکومت نبود این تنافی پیدا شده. روایتش هم در بعض ابواب متعارضه، اینم هست در بعض ابوابش متعارض، بعض ابوابش نه متعارض نیست. جمع بین این روایت، اولا خود کل این روایت رو ما یک جا جمع بکنیم، روشن شد؟ احکامیست که مربوط میشه به حکومت به اشکال مختلف. این یک مطلب. یک مطلب دیگری که بازم در همین رابطه قرار میگیره این است که اصولا بعضی از مسائل ذاتن ذات حکومتی داشته و ائمه علیهم السلام تصدی هم نداشتن، اما معذاله که اینها بیان شده، مثل احکام اراضی. یکی از قسمتهایی که در فقه ما خیلی مشکل داره به نظر ما احکام اراضی، چون اراضی در خود اسلام در ابتدا مثلا فرض کنید در مکه که اراضی نبود، زمین غیر ارض غیر زیزر بود و در مدینه هم اراضی به مقدار کمی بود، غالبا باغ بود و اندازه چاهی بود که اولین زمین هایی رو که در مدینه گرفتن زمین خیبر بود که خب درآمدزا بود. و پیغمبر در خیبر چیکار کردن؟ به چه عملی کردن؟ جزء اراضی خراجی قرار دادن یا نه؟ این از همونجا هم اختلاف هست. کار دومی که زمان رسول الله انجام گرفت نسبت به اراضی که منبع اقتصادی پیدا بکنه، اقطاعات پیغمبر بود. اقطاعات عرض کردم یعنی قطع کردن، یعنی مثلا بقول امروز سهام عدالت اینو تیکه پاره کردن. اینا نسبت میدادن به پیغمبر اکرم که عده از مثلا از یمن کسی میامد مسلمان میشد، میگفت یا رسول الله اون مقابل ما یه وادی هست که ازش رمل میاریم یا ازش مثلا گچ میاریم، یه صحراییه مثلا بزرگه، فرض کنیم مثلا 10 کیلومتر در 10 کیلومتر، این رو یا رسول الله شما به من بدین، پیغمبر بهش میدادن. خب این بعدها ارزش پیدا میکرد. اینا رو اصطلاحا میگن اقطاعات النبی، اینا یه بحثی دارن، اصلا بحث اقطاعات، اقطاعات النبی، اقطاعات به قول خودشون خلفایی که بعد از رسول الله بودن، اینم یک مطلبی بوده که این در زمان پیغمبر عده‌ای منکرن. مثلا خود زبیر از اطراف مدینه مقدار زمینی خواست که گفتن پیغمبر گفت که سوار اسب بشو اینقدر برو که اسب یه خسته بشه، این مقدار رفت. بعدم تازیانه داشت پرت کرد حضرت اون تو اون جای تازیانه زبیر. خب این زمین بعدها صدها هزار درهم فروخته شد، همین زمین. دقت کردی؟ یکی مسئله حما، این چیزایی بوده که در زمان رسول الله اتفاق افتاده. مثلا نزدیک های مدینه حدود 30 کیلومتری 30 و خورده کیلومتر یه مقدار زمین به حساب پس بود که ما امروزه بهش میگیم مرداب، حالت مردابی داشت. عربا بهش میگن نقی، الان بهش میگن مستنقعات. خودش نقی در لغت عربی نه خیسوندن، چون زمین پسته، آب هست اونجا غالبا، مثلا علف های خودرو زیاده به خلاف جای دیگه. این رو پیغمبر اکرم، ما الان بهش میگیم این رو قرقگاه، قرق کردن، یعنی به اصطلاح اصطلاح گنوز دارن منطقه محدوده ممنوعه، چی بهش میگن اصطلاح
حفاظت
شده، این رو جزء مناطق حفاظت شده قرار دادن. چرا؟ چون علف طبیعی داشت، گذاشتن برای اسبهای مجاهدین، خصوص اسبهای مجاهدین. دیدم بعضی ها چاپ کردن، شاید انشالله چاپخونش بقی نوشتن، بقی نیست، این نقیه، بقی تو خود مدینه بود. بقی در لغت عرب بقعه یعنی مرتفع، زمینی که مرتفع مانند تپه مانند بود بقی میگفتن، زمینی که منخفض بود پایین بود نقی میگفتن، بقی و نقی که الان مستنقعات میگن، ما هم مرداب مانند میگن. اینجا به حساب آب بود، یه مقدار خیس بود، زمینش پایین بود و علف بود. این هم یکی از کارهای بوده، منطقه محدود کردن حفاظت شده، که امروز هم الان باز محل کلامه که آیا میشه مثلا فلان منطقه حفاظت شده برای الان برای وزارت خونه، وزارت دادگستری، وزارت کنار دریا مثلا منطقه محدود خودشون قرار میده. این اصطلاحا بهش حما میگن، یعنی دیگه من بخوام وارد اراضی بشم، یک مقدار از اراضی در زمان خود پیغمبر مطرح شد و بعدها این اضافه شد به این مقدار و اقسام اراضی رو بعدها درست کردن، اقسام شد، عرض خراج شد، عرض صلح شد، عرض عشر شد، اراضی عشریه شد الی آخر. من نمیخوام وارد این بحث بشم. دقت کردی؟ این در دنیای اسلام آمد، یعنی این یواش یواش جا افتاد، که یکی از اونها شب عرض خراج بود که عراق بود. عرض خراج هم بنا شد که ملک کسی نشه، بلکه در یه روایت صحیحه ما داریم مال محمد حلبی، هی للمسلمین الی یوم القیامه، و بناست به این که عراضی خراجیه بس هم ملک نشن. و توضیح هم عرض کردیم در اینها، اینا اصلا احکام این عراضی مربوط به دولت بود. الان هم اخیراً دیدم از آقایون سعی کردن راجع به اراضی کتاب مستقل بنویسن راجع به بحث اراضی اینها. این یک اشتباهی شده، بحث اراضی زمان ما یک جوره، اراضی شهری، غیر شهری، بیابونی الی آخری. اون بحثی که اراضی در اسلام شد بیشتر روی جنبه صلح و جنگ و تسلیم شدن و مفتوح انوطن باشه، اون جنگ صلح بوده، تسلیم شدن، اسلم اهلها، یعنی از زوایای مختلف و انواع مختلف اراضی رو قرار دادن. متاسفانه در مقداریش ما روایت هم داریم، با اینکه ائمه علیهم السلام تو این اراضی تصرف اینطور نداشتن. این روایاتی که در این سنخ از احکام هست که مربوط میشه کلن به دولت، خوب دقت میکنی، و ائمه علیهم السلام اضافه اینکه اصلا روایت در اون جد داریم، مثلا عرض خراجی. خب عرض عراق و مسلم عرض خراجی بوده، مخصوصا همین اطراف کوفه مثلا که قطعا آباد بوده و سرسبز بوده و جزء اراضی. خب الان مقدار زیادی از همین اطراف کوفه رو دارن آقایون مثلا حوزه علمیه، چند هکتار رو حوزه علمیه قرار میدن، ملکش میکنن، وقفش میکنن اصلا، با اینکه داره هیل المسلمین یوم القیامه. تعجب بعضی هم حتی از معاصرین نوشن که اینا اصلا ملک نمیشن، توجه نکردن که خودشون عملا توی نجف و کربلا و اینجا ملک، معامله ملک، مساجد میسازن، مراکز علمی میسازن، به حساب میدان، کتابخانه، فلان، آثار ملک برش بارد میکنن، وقف. و ما این رو توضیح دادیم که اراضی عراق اراضی خراجی بود،
یعنی حکم موقت نبوده الی یوم القیامه.
بله در واقع اینطوره. و این ما عرض کردیم این مسئلهش در دنیای اسلام نسبت به اهل سنت ابتداعا از سال 83 تاریخش هم معین کرد، یواش یواش بعض از اراضی خراجی رو ملک کردن، مخصوصا میگم مشکل اینه که نظر اهل بیت در اینا رو باید ما چه کارش بکنیم. و عرض کردیم در خود عراق به اصطلاح اون دومی قرار داده و سه بخش کردن زمین عراق رو، زمین جریب 8 درهم، 10 درهم، 12 درهم، این مالیاتی که براش قرار دادن، خراج این درآمد مالیات، مالیاتی که براش قرار دادن 8 درهم و 10 درهم و 12. وقتی یه مقدار زمینهایی بود که دوربر مثلا مجموعه سلطنتی بود، همین تیسفون، همین مدائن، اینا زمینهای بسیار نابی بود، خیلی حاصل خیز و فوق العاده بود. حتی من یک جایی دیدم که خراج این قسمت فقط به تنهایی 50 میلیون درهم بود، خراج کل عراق که تا حدود به اصطلاح تکریتینا بود در زمان دومی، سال اول 16 میلیون بود، بعد 24 میلیون، بعد 36 میلیون. اما این یه تیکه دوربر سلطنتی زمین های اونجا این در حدود 50 میلیون درهم بود. نوشته شده، نوشتن بعد از دیرالجماجم، عرض کردم چند دفعه دیرالجماجم این به اصطلاح معرکه بود، جنگی بود که در زمان بنی امیه کلن قیامهایی که علیه بنی امیه، حالا اسمش قیام باشه که خیلی مهم بود، یکی صدر اولش و رأس همش سید الشهدا بود که حالا ما عقیدمون به عکس اون یزید برای امام حسین خروج کرد، نه اینکه امام، یکیش اون بود سال 61، 68-63 بود که ابن الاشعث بود، این هم داره که حتی عباد و زهاد و قراء قرآن و علما باش خارج شدن، این در مقابل حجاج بود، در مقابل ظلم حجاج و جنایاتی که حجاج میکرد که خیلی هم کشته داد. این دیر الجماجم یکی از معرکه های بسیار مهمه، جنگ هاییست که علیه به حساب حکومت بنی امیه، و بعد از اونم 121 مال زید، این ستا اصولا 61 83 121 این سه تا چیز خیلی در تاریخ عراق و در تاریخ کوفه تاثیرگذار بود. وقت بعد نوشتن بعد از دیرالجماجم یواش یواش مردم اطراف همون تیسفون و مدائن یواش یواش زمینا رو تملک کردن، از خراج بوده در آورده، این تاریخ داریم ما. اما این مشکل چی شد؟ این مال اهل سنت بود، ائمه علیهم السلام که بصیرت نداشتن، دقت میکنی؟ بله، محمد حلبیه.
نه نه، امام صادق کربلا رو خریدند و گفتن وقفش میکنن برای مهمانان و اینا.
این نه 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 داری نه، دقت کردین آقا چی شد؟ وقتی شیعه با اینکه در زمان آل بویه تقریبا به حسب ظاهر یه حکومتی داشتن، معاملشون با ارض عراق مثل معامله بقیه بنی عباس بود، 114 سال دوران مثل آل بویه، یعنی سال 334 که آمدن به بغداد تا 450 که مرحوم شیخ طوسی از بغداد آمد به نجف، این دورانی بود که شیعه در عراق به اصطلاح نفوذ داشتن آل بویه، بعدش یه سلاجقه آمدن و به هم ریختن اوضاع رو. علی حال در این 116 سال هم نداره که علمای شیعه آمدن با زمین عراق چکار کردن، ظاهرش اینه که همون معامله خراجی و مسائل به اصطلاح امروزی و هم فئودالی، نظام فئودالی و همون نظام حاکم رو انجام میدادن.
زمان ملک شده بود یا نشده بود؟
خانه ها اینا چرا؟ اما اراضیش ظاهرا خراجی بود هنوز. اولین باری که برای شیعه مشکل شد زمان صفویه که آمدن عراق، بعد یه مقداری هم برای عراق مسلط شد، رفت آمد شد، اونجا مشکل پیدا کرد. یعنی از دوران این دوران حکومت شیعه فعلی که ما الان هستیم، از سال 906 که شاه اسماعیل رو تأسیس کرد، اولین کسانی هم که از علمای شیعه در این مطلب وارد شدن که به سال نفوذ داشتن، مرحوم محقق کرکیه، رساله خراجیه داره، ایشون تمایل به خراج داره. معاصر ایشان که با ایشون هم بد تصادفن، حتی به ایشون اهانت هم میکنه، خوب نبود واقعا، مرد فاضلی انصافا نمیشه انکار کرد، اما برخورد اهانت آمیز با علما انصافا دو. حالا همین دعوا این که مثلا مرحوم به اصطلاح جامع قاصد، مرحوم محقق کرکی به اصطلاح از طرف شاه طهماسب سلطان دوم صفویه به عنوان فقیه و به عنوان مجتهد به اصطلاح اون زمان شریعت مدار، مرجعی که شیعه به اون مراجعه کنه معرفی شد. این آقا ظاهرا مخالف بود، مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی، ابراهیم سلیمان قطیفی، مرد فاضلی هم از مرد بی‌فضلی نیست، نه خیلی بیشان تون میشه، حتی الفاظ غیر مناسب به کار میبره، خیلی تون میشه. ایشون یک رساله خراجی ضدش می‌نویسه. ایشون مرحوم محقق کرکی متوفای 940-941 کنان دقیقا نمیدونم، اون آقا 951 ده سال بعده دیگه. بعد از ایشون مقدس اردبیلی که فاصله زیاد داره دو تا رساله خراجیه داره. یعنی این بحث خراج و ارز عراق که بین وضعی که ما الان شیعه باش مبتلاست، میاد زمینش وقف میکنه، ملک میشه، باش معامله ملک میکنه، این بحثش از زمان از قرن دهم در شیعه شروع شد. روشن شد؟ حالا دیگه وارد بحثش نشه. این بخش دوم، یعنی این بحث به نظر من روشن شد، این یک بحث سنگین و خاص خودشه. یعنی یک بحثیه که یک مقدار زیادیش همش تقریبا حکومتی بوده. وقتی یه روایتی داریم که ایو ارز اشترا و زمی امن المسلم روع فعلیه العشر و آخر، این مطلب که این زمین عشری خمسی میشه که در فتاوای اصحاب ما فعلا آمده زمینی که فلان از مسلمان از زمی بخره، این عین این فتوا در موطع مالکه، این جز احکام ولایی اون زمان بوده، این همه فتواست در موطع روع فعلیه العشر و آخر منه الخمس. ولذا بعضی وقتا الان معاصرین ادهی براشون وسوسه پیدا شده که اصلا این غیر از خمس و مصطلحه، این اصلا احکام اراضیه، فقط بحث خمس نیست. این دوتا مطلب، یکی بحث اراضی کلن که یک زمینه حکومتی داشته، یکی اون مطلبی که اول عرض کردم. مطلب سوم، ما یک پدیده های اصولا داریم که اینا اصولا اجتماعی هست، یعنی برمیگرده به جامعه، و یه پدیده داریم که اصولا فردی هست، به جامعه بر نمیگرده. وقتی یک مشکل اینه که به لحاظ دلیل شرعی ابتداعا در قرآن هر دو تعبیر یکی هست، مثلا اقیم و صلات داریم که یه پدیده فردی، همه افراد باید نماز بخونن، فقط و عیدی ها ما داریم که یه پدیده اجتماعی است، حاکم دست قطع میکنه، هر کسی که نمید دست دوست قطع بکنه. دقت کردین؟ ما یه پدیده های فردی داریم، یه پدیده های اجتماعی داریم. وقتی گاهی اوقات در میان شیعه یک پدیده اجتماعی تبدیل به یک پدیده فردی شده، این مشکل درست میکنه. مثلا زکات یه پدیده اجتماعی اصلا اصولا، یکی از وظایف حکومت ها بود، مثل الان زبان ما مالیات، مالیات گیری، دولت ناظر میگذاره راه های مختلفی میره برای اینکه مالیات بگیره از مردم گرفته. ولذا ما یک عنوان تکلیف زکات داریم در آیات قرآن زیاد نسبتاً آتو زکات، اقیم و صلات با آتو زکات. یه بحث مالی اداری گرفتن به حساب مالیات داریم، این در قرآن فقط یه آیه است، خذ من اموالهم صدقه، این تعبیر یک جزره در آن، خذ من اموالهم صدقه. و عرض کردیم شواهدش نشون میده که در ماه رمضان سال هشتم این آیه مبارکه نازل شده. شواهدش این نشون میده پیغمبر آیه به اساس این رو مطرح کردن، اولین زکاتی هم که گرفتن زکات فطره سال هشتم بود، یعنی مجموعا پیغمبر سه تا زکات فطره گرفتن، سال هشتم، نهم، دهم، چون سال یازدهم در ماه صفر رحلت ایشان بود، شهادت ایشان بود. اون وقت زکات رو ایشون فرستادن، به اعلام کردن که زکات گرفته میشه بعد از موذی هول. اون وقت سر سال که شد مصدق رو فرستادن، عامل زکات رو فرستادن، که یک پدیده اجتماعیش هم همین بود، انما الصدقات للفقراء ولا عاملین علیها. این عاملین علیها این یه پدیده اجتماعی است. امیرالمومنین هم با زکات پدیده اجتماعی برخورد کردن، لذا عامل داشتن، عامل صدقه داشتن. حتی خوندیم اون روز یک عبارتی رو که نامه ای نوشتن برای عامل صدقه شون که این طور وقتی وارد شدی این طور بگو، این طور، این کیفیت اخذ مالیات رو و به چه نحوی باشه، اینا همه مسائل حکومتی بود. دقت کردی؟ کیفیت گرفتنش وارد شدی، مثلا گوسفند چاق نگیر، مثلا چی باشه، مسن باشه نگیر، نم کذا باشه نگیر، اینا چه متوسط باشه، با صاحبش صحبت بکن، بهش اجبارش نکن، بلا آخر مطالبی که در این کیفیت ها آمده. این یک مسئله. اون وقت لیکن در میان مثلا اصحاب، در میان زمان خود ائمه، این زکات تبدیل به یک امر فردی شد. یعنی امام باقر وقتی میدن زکات دیگه ایشون عامل نداشتن، مصدق نداشتن، شیعه میرفت زکاتش در میورد به فقیر میداد. ببینید اصلا شکل کار عوض شد. دقت کنین چی میخوام بگم؟
به
فقیه و اینا نمیدادن؟ نه نمیدادن، خود امام نمیدادن. نه خمس رو به وکلا زکات رو یعنی میدادن به این معنا، خودشون میامدن میدادن، اما یه عاملی باشه و دفتری باشه و کتابی باشه و حسابی باشه، مثل الان که الان مالیات باشه، این نبود. ولذا چون تشکیل حکومت نبود، از پدیده اجتماعی رفت به پدیده فردی.
خب الان فرق زکات با
خمس، الان زکات رو اینطوریه دیگه، خمس هم تا هم اینطور. الان
چرا
اونا
میگن اجازه نمیخواد، اونا میگن اجازه؟
خب میگم دیگه، چون گفتن به فقیر داده بشه. اینجا چون خمس به عنوان گفتن که این لنا و از این مجموعه باید خارج نشه، از این جهت و جهات دیگری که حالا هست، ولذا در اونجا هم عده میگفتن نه اونم نمیخواد، اجازه نمیخواد. کسانی که فتوا میدادن که خمس شما در دریا بریز، این اجازه نمیخواست دیگه، میگم خمس این فتوا بود، خودش نمیدونم به فقیه میداد فقیه تو دریا بریز، خودش تو دریا بریز. کسانی که اونتن تو زمین گنج بسا دفن بکنین، من میشناختم در بعضی افراد رو به قدس و تقوا معروفه، معروفه اینا خمس رو دفن میکنن، میگفتن اینطور میگفتن این آقا
اولا یه سمچین کاری که مردم گشنه باشن نا خمس رو دفن
کنن دیگه میکردن دیگه، حالا اقلا یا غیر بابی کار کاره
کلواسی اسفان این کار رو میکردن
میگن نسبت به من از معاصرین هم دیده بودم، نمیخوام اسم برم، میگن دفن میکردن که انال ار تخرجو کنوز ها، کنوز همین خمسیست که دفن. علایه حاله در باب خمس هم همینطوره، در باب خمس هم دیگه گفتن خودتون بدین، همون مراتب بدین که تشخیص میدین مصلحت امام است و اسلام، خودتون بدین، احتیاج نداره، مثل سهم ساداتش. الان وارد بحثش بندیم، ببینید یه پدیده هایی بوده که اجتماعی، دقیقا این قسم سوم، پدیده اجتماعی بوده تبدیل شده به پدیده فردی. خوب دقت کن، این خیلی مشکل در فقه ما، یعنی با آمدن آل بویه مثلا علمای شیعه باز هم این را انجام نده، با آمدن مثلا صفویه در ایران باز هم انجام نده، باز هم زکات پدیده فردیمون، الانش هم که به اسم مثلا جمهوری اسلامی است باز هم تشکیلات زکات و مصدق و آیین‌نامه اجرا باز هم نداره. دقت میکنید؟ یعنی خود اشخاص زکات مالشون به فقرا، دقت کردین چی شد؟ نه ملتزم چه نکته، وقتی این خیلی مسئله به نظر ما، چون من امروز وقت شما رو برای این جهت که این یکی از جهاتی است که در فقه ما خیلی بهش احتیاج داریم، که یک پدیده اجتماعی تبدیل میشه به یک پدیده فردی، یا یک پدیده فردی تبدیل میشه به یک پدیده اجتماعی. مثلا طلاق پدیده فردی است، شوهرش زنش طلاق میده، الان در مثلا جمهوری اسلامی کردنش پدیده اجتماعی، با دادگاه موافقت بکنه، دادگاه رو گذاشتن برای پدیده های
قانونی است نه شرعی. حضرت استاد
بلا
قانون اومده است که همچین صلاحی دیده این
کار شرعی، میدونم قانون چون به اسم اسلام دیگه، به اسم جمهوری، میگم پدیده اجتماعی دینی، یعنی به اسم اسلام دارن این کاری میکنن نه به اسم قانون.
یعنی الان اگر فردن کسی زنش رو طلاق داد
میره دادگاه شکایت میکنه، باید بره دادگاه تا دادگاه قبول کنه. الان آیا حالا من دیگه میگم به خاطر دادگاه دیگه مشکله. شما یه دفعه بحث سر اینه که آیا مثلا هر کاری بنی امیه یا بنی عباس و دیگران کردن درسته؟ نه ببین، در زمان بنی عباس و بنی امیه عده از کارها پدیده اجتماعی بود، زکات تصمیم زمان رسولان پدیده اجتماعی بود، زمان امیرالمومنین هم پدیده اجتماعی بود. مثلا زکات خیل رو، زکات اسب رو که امیرالمومنین برای اسب میگرفتن، ما توضیح دیم یه پدیده اجتماعی بود، یه مالیاتی بود که حضرت قرار دادن، نه اینکه یک حکم شرعی باشه. آن گفتن یا صحب با زکات الخیر، ما گفتم نه همه چی مستحب، زکات در صدقه در همه چی مستحب، نه در خصوص اسب. اما اگر ما زمان امیرالمومنین واجب بود بدیم، چون حضرت حکم کردن. این تبدل یک وظیفه اجتماعی، یک پدیده اجتماعی به فردی، و این خیلی مهمه در فقه. مثلا ببینید اون روایت سعد ابن سعد چیه؟ متا تجب زکات؟ قال اذا سرم و اذا خرس. سرم که قطع معنی قطع خرس، معنی تخمینه، عرض کردم تخمین میزدن. الان همین فر اوربه رو بخونین، ایشون مسئله خرس اورده، بقیه مسئله رو بخونین، شما مسئله اوربه رو بخونین، همون مسئله که خوندین بخونین.
ادامه شو بگم؟
بله بعدیش
قول لایخلو هم قوه بعدی.
خب ادامه بدین.
و این کان القول الاول احوت بل الاحوت مراعات الاحتیاط مطلقا اذ قد یکون القول الثانی اوفق بالاحتیاط.
خب
مسئله دو بره بخونم؟
بخونه.
وقت و تعلق زکات و این کان ما ذکر علل خلاف سالف الا ان المناطع فی اعتبار نصابه هو یابس من المذکورات فلو کان الرتب منها به قدر نصاب لکن یه مطمئن بعد الجفاف و الیبت فلا زکات.
خب بعدش
قیمت مثل بربون فی مثل
چا؟
بربون
ها بربون اینو خورماست که
بربون.
حالا اون ردش بکنیم
بشه بهی من دب دقل الذي يؤكل رطبا
بغل نقل به دقل با دال دقل به اصطلاح خرماهای ضعیفه خرماهای ریزه به اصطلاح الانم به نظر عربا الان دقله بهش میگن دقل دقل میشه اسمی دارن در عراق اصطلاحا اینجوری این رو به اصطلاح بهش میگن. حالا اون راجع به خرماست بعدش بخونی
مثالی بعدی
زهرا در مالک التصرف المذکورات بسرا او رطبا
چا؟
اذا اراد المالک التصرف فی المذکورات بسرا او رتبا
رتبا هم وای خور
خب
او
بسرمن او خسرمن او انبن به ما یزید و علی المتعارف فی ما یحسب من المعنه وجب علیه زمان و حست الفقی کما انه لو اراد الاختطافه کذالکه به تمامه ها وجب علیه ادا از زکات این ازن بعد فرض بلوغ یابس ها النصاب
لوکان در سمار مخروسه اینجا رو من دوده
بخواد لوکان مخروس اون خرسه بخونی
بفرمایید.
لوکانت سمرتو مخروستن علال مالک فطلب السائی من قبل الحاکم الشرعی از زکات منه قبل الیمسه لم یجب علیه القبول به خلاف مالو بزل المالکو از زکات بسرن و حسرمن
حسرمن قوره
فلا فانه یجب علی السائی القبول. بعدی
بعد میگه که اگر حالا سائی هم نبود المالک یختص علی نفسی داره این مطلبه. ببین ایشون خرس رو گرفته به عنوان این که مثلا یک کاریست بعدش هم میگه خرس یک نوع معامله است یک فرع دیگه داره کجاست من شما پشت هم خوندم ولی شماره مسائلش تو ذهنم نیست.
وقت الاخراج
وقت الاخراج
اخراج
اخراج نه قبلش
قبلش که همون مسئله
خب بخونیم وقت بعد بگه یخرس و المالک علا نفسه نداره خرس و المالک علا نفسه مسئله بعدیش مسئله بعدیش به هر حال ایشون آیان بحثی کردن که خرس چجوری یک نوع معاوضه است مثلا خرسی که میشه یا مسئله اگر سائی نبود خود مالک خرس بکنه تخمین بزنه به اساس ما عرض کردیم ببینید خرس اصولا یه پدیده اجتماعیه اینا اشتباهشون اینه مالک خرس بکنه پدیده فردی گرفته اصلا اینا کلمه خرس رو آوردن اینجا ملتفت نشدن که خرس یه پدیده اجتماعیه اون پدیده اجتماعیش این بود که از طرف حکومت برای اینکه فرار مالیاتی نشه وقتی که غوره بود میرفتن اونجا این قبل از اسلام هم بود دقت میکنه قبل از اسلام بود میرفتن اونجا گفتن آقا این تاکستانی که داره الان مثلا تخمیناً 10 تن میشه انگوری که هست و این 10 تن انگور مثلا یه مقدارش حذف میکردن 4 تن 3 تن 4 تن حذف میکردن میشد 6 تن می نوشتن که این آقا احتمالاً 6 تن مثلا انگور داشته باشه وقتی این 6 تن انگور مثلا باهات کشمش میشه احتمالاً 1 تن نیم مثلا 2 تن
بعد زکاتش میشه اینقدر
ها زکات اینو می نوشتن که این انگورش به مقدار یعنی کشمشش با تقدیرات ما به مقدار نصاب میرسه این برای اینکه این فرار مالیاتی نکنه وقتی که انگور هست نفروشه یا مصرف بکنه دقت کردی این یه پدیده اجتماعی بوده این که خرس معاوضه است معامله است چیست خودش المالک یخرس و علا نفسه
سائی هم که نیست باید بری تو باقی خودت خرس
دقت چی شد نکته؟ اینا توجه نکردن که برای
فردی حساب کردن.
وقتی دیدن زکات به عنوان پدیده فردی است، خرس رو مرداشن فردی حساب کردن. یکی از آثار انتقال از اجتماعی می‌خواستم روشن بشه براتون. خرس اصولا یک چیزی نیست که خودش یک تکلیف مستقلی باشه، حسابی باشه. این یک روش مالیاتی مال دولت بوده. دقت میکنید؟ قبل از اسلام بود، اختصاص به اسلام. عرض کردیم و آقای حکیم، آقای دینم، بعضی آقای خویم که روایت که خرس مطلق شامل گندم و جو هم، اصلا عرض کردیم خرس به حبوبات نمیخورد. خرس منحصر بود به میوه، اونم میوهی که از برگ جدا میشه، که اونم منحصر بود به خرما و مسئله انگور. به انگور مثلا به سیب نمیخورد، به انار نمیخورد. خرس چون اون به حساب میوه لابلای برگ بود، خرس نمی کردن.
اصلا عنوانم عنوان متأخره، چون امکان داشت طرف انگوری همه رو، ولی مثلا تو سیب دیگه سیب ترش رو که شاید خیلی نمی فروختن، میموندن.
نه می فروختن، اشکال نداشت، نمی گرفتن. اونم سرش این بود چون سیب نمیتونستن نگهداری بکنن، وسایل نگهداری نداشتن. وقتی لذا در مثل خرما رو وقتی کشمش میشد، وقتی خرما بود خشک بود، و انگور هم وقتی کشمش میشد میتونستن نگهداری کنن. دقت کنید، پس این یک نکته اساسی است که اینا کلمه خرس رو به عنوان یک وظیفه در باب زکات گرفتن. روشن شد چی میخوام بگم؟ که اگر سائیه هم نیامد، خود مالک این، چون زکات در فقه شیعه به تبدیل به یک پدیده فردی شد، وقتی ایشون دو تا قول نقل کرده، اگه دقت کنید، اول گفت وقت تعلق زکات، یک در وقت بدو و صلاح باشه، دو در وقتی که برایش کشمش گفته میشه، وقت صدق، کشمش یا خرما، نه اینکه اول احمرار. این من البته آیان بحث کردن کی قائل به این قوله، کی قائل به... من فکر میکنم نکته اساسیش این نیست که آقایون برداشت این بحث، این نکته اساسیش اینه که به ذوق فقهای ما اینطور، امثال مرحوم سید میگه اقوا همین است که وقتی که صدقه این عناوین بشه، این سرش اینه، اون که میگفته در وقت بدو و صلاح، اون وقتی بوده که زکات پدیده اجتماعی بوده، مینوشته. اینه که ایشون میگه صدقه این اسما، این در وقتی که زکات پدیده فردیه، چون ضبط نمیشده. در روایت آمده تمر، وقتی تمر بود زکات بهش تعلق میگیره. دقت کردی؟ در روایت اومده کشمش، بعد کشمش شد بهش تعلق میگیره. اینی که دو تا قول اول نقل کردشون، اگر روشن شد چی میخواد بگم، در حقیقت این دو تا قول منشأش تغییر خود این پدیده است، از اجتماعی به فردی.
تو مسئله 15 انما تجاوز زکات بعد اخراج ما یاخذ و سلطان به اسم مقاصد،
اونم بحث دیگری است، اون بحث دیگه.
یعنی حتی اون تخمینی که سلطان میگیره
اونا رو هم نه، تخمین ربطی به این نداشت، تخمین اصلا قبل از گرفتن بود. دقت میکنی؟ یک جایی داره خرس حال مالک علا نفسه، خدا اصلا خرس. این روشن شد، این دو قول رو اگه دقت بود، اینم روشن شد. من همون چی بگم؟
غلات که خرس نمیشه
چه؟ اصلا غلات که خرس نبود. نه، ایشون میخواد اصلا این قول ثانی، یعنی مرحوم علمای ما خیال کردن از لسان دلیل. نه، این نکتهش یک نکته خارجیه. وقتی زکات عنوان پدیده اجتماعی داشت، بدو به صلاح بود یا خرس، دقت کردین؟ وقتی پدیده اجتماعی بود، وقتی پدیده فردی شد، میگه خب خرس که دلیلی نداره، خرس که خب معنا نداره. وقتی من این، وقتی که الان میخواد کشمشه، کشمش رو میخواد تصرف بکنه، کشمش به حد نصاب رسیده، زکاتش رو باید بده. وقت صدق، دقت کردین؟ وقت این، وقت صدق این اسما، این مال پدیده فردیه. یعنی ما الان در باب زکات، نمی نکته من، روایاتی رو که ما در باب زکات داریم، این نکته رو مثلا همین روایت حضرت رضا سعد بن سعد، ان زکات بله بخونه، این روایت سعد بن سعد رو بخونید.
تتم من اصحابنا ان احمد بن محمد ان البرقي ان سعد بن سعد الاشعري
قال قلت للرضا عليه السلام
سالت ابا الحسن عليه السلام ان اقل ما يجب فيه الزكاه من البر والشعير والتمر والزبيب فقال خمسه اوساق بوسق النبي صلى الله عليه وسلم.
نه، ما تو تجب فيه الزكاه.
بعد ادامش میده، فهل على الانام زکات او النما تجب عليه اذا سيره زبيبا؟ قال نعم اذا خرسه اخرج زکاته.
ها ببینید این لباس دوم سعده. اذا خرسهو مثل اخرسهو یا خرسهوس یا خورسه داره، خرسه داره. نه این روایت دومه، این روایت نبود که اول خونده، این روایتی که امروز می‌خواستیم بهش اشاره بکنیم. این خرس اینجا خرس شخصیه، نه شخص حکومتی. میگه آقا این باید جداگان شهر بدم. حالا اون روایت اول بخونه، مال روایت سعد بن سعد، متا تجب زکات قال اذا ما سرم و اذا ما خورس، اون یکی دیگه است. اینم مال همونه، مال سعد بن سعد. این یه شرح دیگه داره، این یه شرح خاص خودش داره.
اگه بخواد زودتر بده فکر.
نه اصلا شرح دیگه داره، من باز شرحش بدم.
سعد توان زکات فی الهنته و شعیر و تم و زبیب و تا تجب علیه الا صاحبها قال اذا سرمه و اذا خرسه،
اذا سرمه و اذا خرسه. دقت کردی؟ این روایت در حقیقت درست هم هست روایت، لیکن این روایت چون از امام رضا علیه السلام و شادم در زمان بوده که حضرت به طرف خراسان آمدن دو عنوان ولی عهد و اینها، این همون زکات اجتماعی است، یعنی همین زکاتی در جامعه بوده. دقت کردی؟
ناظر به الان نمیشه.
آها ناظر به اون خود جو شیعه نیست. اولا خود حضرت رضا سلام الله علیه که از خصائص مهمشون این بود که اصولا در مدینه خیلی مقبولیت عمومی داشتن، یعنی عامه مردم به ایشان و به عنوان واقعا عالم آل محمد ایشون در کتاب تهذیب و تعذیب ابن حجر، خود تهذیب چون تهذیب و تعذیب خلاصه ایست از تهذیب الکمال مزی و اضافات هم داره، این اضافات تهذیب و تعذیبه. کان درباره حضرت رضا کان یفتی فی مسجد نبی و هو ابن 20 سنه، اصلا رسما فتوا میداد حضرت. وقت تو مسجد نبی کسی بخواد فتوا بده همون جریان عمومی رو نقل میکنه. دقت میکنین؟ اگر بخواد یه مطلب بگه که این خلیفه ظالم است و شما خودتون زکات گفتن در مسجد نبی نمیشد. دقت میکنین؟ ولذا هم مأمون ایشون رو انتخاب کرد، چون در زمان مأمون اون قیام هایی که من عرض کردم در زمان بنی امیه قیام ها کم بود، اما در زمان بنی عباس قیام ها زیاد بود. قیام های زیدی ها زمان بنی عباسه، خوارج هم زمان بنی عباس بودن. قیام های زیاد در زمان و در زمان بنی عباس فقط صفا قیام علیهشین، از منصور شروع شد قیام ها، علیه منصور شروع شد. در شیعه هم قیام ابوالخطاب زمان همین منصوره، یعنی زمان بنی عباسه. قیام محمد نفزکیه، قیام برادرش ابراهیم قتیل با خمرا، اینا تمام زمان منصوره. دقت میکنید؟ و قیام های مهمی که الان در ما در تاریخ داریم در این قرن دوم، اینا بر علیه بنی عباسه نه بنی امیه. بر علیه بنی امیه است که سه تا اساسی است که مال حضرت شده که ما قیام حساب نمی کنیم. جریان کربلا هست و واقعی دیر الجماجم هست و قیام زید.
یزید ابن محلب هم قیامی کرد.
نه اونی که ارزش داشته باشه گفته بشه اینه، اما در زمان بنی عباس زیاده. این حسین ابن علی شهید فخر زمان بنی عباس، محمد پسر امام صادق، محمد ابن جعفر ملقب به دیباج چون خیلی زیبا بود، دیباج حریر بهش میگفتن، ایشون زیدیه دور برش بودن قیام کرد، همچنان قیام خوابید، نه اینکه تلفیه باشد، افراد متفرق شدن، اونم تسلیم شد، تموم شد. محمد پسر امام صادق زیاد داریم از قیام های بسیار بسیار مهمش، همون چیزه به اصطلاح اون ابوالسرایا، مهمترین قیام ابوالسرایا، خیلی قوی بود اون از همان که زمان مأمونه. قیام ابوالسرایا از اهل بیت هم تو اونها بودن، البته بیشتر از نوادگان زید و بچهای زید و خاندان زید، از غیر هم بودن. تو نوشتن مرحوم علی بن جعفر، یعنی خب پسر امام صادق، بعدم خب حضرت جواد اعتقاد و حضرت جواد و دست نسبت به زیاد علی بن جعفر، خب کتابم که داره پیش ما، اهل علی بن جعفر میگن در قیام ابوالسرایا شرکت داشت، بعد به حساب برگشت، چون خود امام رضا علیه السلام قبول نداشت. اینه که ایشون رو آورد به عنوان به خاطر اینکه حضرت مثلا مقبولیت عمومی داشت با اون، و احتمال هم داره که مأمون دید چهره ای رو که میتونه بیاره که هم مقبولیت عمومی داره هم از بنی هاشم باشه و بتونه در مقابل قیام هایی که اونا میکنن حجتی رو موجه بکنه، دید منحصر به حضرت رضاست، رضا ایشون رو اجبار کرد که باید با ایشون بیاد. بله معلوم بود کار سیاسی. علی حالا احتمال داره که اینجا اذا ما سرم و اذا ما قته، این همون زکات اجتماعی باشه، این خرس نه خرس مالکی باشه. دقت کردی؟ پس اگر ما آمدیم گفتیم مثلا اند بدو و صلاح، چون خرس اند بدو و صلاح بود دیگه، وقتی که معلوم شد که این صلاحیت داره دیگه میمانه، اونو بهش گفتن خرس. خرس وقتی و عرض کردیم در گاهی اوقاتم در همون زمان بهش حزرم میگفتن. من یه وقتی که من عرض کردم بهتون، میگن لغت یمنیست حزر با های حوتی زای اخترا، زای مثل زنبور، حزر آقلش هم ره، این حزر ها یعنی تخمین. الان عرض کردم، چند دفعه عرض کردم در عراق به معما میگن حضوره، همین الانش هم میگن حضوره، حضورن معما. این به خاطر تخمین زدن و گمان زنی، گمان زنی رو به اسلام میگفتن حز، این لغت یمنی است. این عمل رو خرس هم بهش میگفتن، حزر هم بهش میگفتن، حزرهو، حزرهو بی معنا با زا، زای اختر را بعدش هم را، حزرهو ای خمنهو تقدرهو، حزرن حزرن تخمینن تقدیرن، دقت کردین؟ لکن در خود حجاز بیشتر لفظ خرس به کار می‌بردن و الا لفظ حزر هم داریم، توی روایت هم داریم، توی عبارات مورخ تاریخی هم داریم عبارات حزر رو. پس روشن بشه که من نظرم اینه که این دو قولی که مرحوم سید یزدی آورده توجه نشده، بحث سر این نبوده که از لسان دلیل این در میاد یا اون، نه توجه نشده. اینجایی که خرس، اونجایی که بدو و صلاحه، این پدیده اجتماعی بوده. اونجایی که صدق مذکورات، اون پدیده فردی بوده. نه روشن شد چه مقدر امروز از درس خارج شده. اما این مطلب یعنی دو قول، دو قول استنباطی نیست، دو تا پدیده است اصلا، دو نحوه. یعنی وقتی زکات به صورت پدیده فردی بود، وقتی کشمش بود، کشمش با زکاتش بده، بدو و صلاح کسی دیگه، چون کسی نمیاد حساب بکنه. الان در زمان ما هم کسی نمیدونه ببینه آیا این قورش چقدره، اندازه بگیرن بنویسن تو دفتر مالیاتی ثبت بکنن و ضبط بکنن. این بدو و صلاح که احمرار و اسفرار و حسرون به قول ایشون قوره بستن باشه، این بدو و صلاح توی زکات اجتماعی است، این صدق اسما تو زکات فردی است.
یعنی باید هم اینطوری میکردن، تو اگر دیرتر میومدن ممکن بود جمع‌آوری بشه، یه دشو قایم کنن.
خب اون پدیده الان شما همینطوره، وقتی لذا عرض کردیم الان زکات دولت مثلا زکات جمع‌آوری میکنن، لیکن دولت فقط جمع میکنه، باز پدیده فرد میده زکاتش میده. الان در مثلا ایام زکات که میشه میفرستن زکات رو مثلا کمیته امداد میم چی میفرستن جمع میکنه، اما برای زکات قانون نگذاشتن. دقت کنید، قانون این که مثلا ها اجباری باشه و آیه مبارکه ظاهرش همینطوره، یا خود من اموال ام صدقه و هر شب زمان امیرمومنین پدیده اجتماعی است. یعنی این بدو و صلاح در اون زمانم بوده. اینی که ایشون نوشته، من ملتفتشون مراد من اینی که آیون برداشتن در حاشیه ایشون استظهار کردن، استظهار نیست، این فقه استنباطی نیست، دو تا پدیده مختلفن. اون بدو و صلاح یه پدیده اجتماعی است، این صدق اسماء مذکورات پدیده فردیه.
معداش اینه که ما اینو پرداخت کنیم،
نه معداش فقط این نیست. اون مثلا اگه پدیده اجتماعی بود نمیدادن، تا خرس نباشه نمیدادن. خب این هم بحث امروز ما خارج شد، لیکن انصافا سه تا نکته هست که باید تو روایت ما خیلی روش کار بشه. و صلی الله علی محمد.